تاجیکستان برابر ساختن زندان ویژه برای محبوسان یکعمری آنها را در داخل امارت‌های مخصوص به کار جلب خواهد کرد. فعلا زندانی‌های یکعمری در حجره الهیدت در زندان‌ها و یا بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌شوند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. برای به کار جلب شدن محبوسان یکعمری اینچنین اصلاح قانون اجرای جزای جنایی در نظر است. مسئله جلب محبوسان یکعمری به کار از طرف یک گروه ویژه زیر رهبری قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان آخر ماه ینوار امسال و هنگام بحث برنامه ضد شکنجه بررسی شده است. در صورت اجرا شدن این تصمیم محبوسان یکعمری به مانند غفار میرزایف رهبری سابق گارد پرزیدنتی سهراب لنگریف برادر یکی از فرماندهان فرانت خلقی و حسین عبدالصمدف رهبر گروه حملور با جهانگردان خارجی در داخل زندان به کار خواهند پرداخت. اما مقامات اعلان نکردند که کار این افراد از چی عبارت خواهد بود. منصور جان عمروف معاون وزیر عدلیه و سردار اداره زندان‌های تاجیکستان گفت در دو ماه آینده نقشه ساختمان زندان محبوسان یکعمری تهیه خواهد شد. قرار است این زندان و یک بازداشتگاه دیگر در منطقه سرکشته ناحیه رودکی بنیاد شود.
اکو این از همون نقشه جنرالی همون تحقیقات محبوسخانه ما وابستگی داره. در اونجا ما امارات مخصوص میکنیم که البته برای جزای یکعمری در داخل بنای مخصوص به کار جلب کردن همین خیلی نقشه هست. وزیرش دیگر نگم چی گفتن نمیتونیم.
فعلا در بعضی از زندان‌های تاجیکستان محبوسانی که حکمی نسبتاً سبکتر دارند به کار جلب شدند. این گروه محبوسان بیشتر صندوق و کارد و گهواره می‌سازند که در بازارهای کشور به فروش گذاشته می‌شود. در گذشته مسئولان زندان از محبوسان مثل محمد روزی اسکندرف رهبر زندانی حزب دموکرات تاجیکستان مثال آورده بودند که به ساختن صندوق مشغول است. در همین حال مقامات میگویند رقابت در بازار بسیار سخت است و باید محبوسان محصولات آماده کنند که به طلبات مردم جوابگو باشد. تاجیکستان سال 2014 به حکم قتل مراتوریا یا تحریم اعلان کرد و آن را بعداً به حبس یکعمری عوض نمود. از آن سال تا به حال دادگاه های تاجیکستان حکم قتل صادر نمی کنند و در این مدت هیچ کس اعدام هم نشد. برای جنایت های وزنی به مثل کشتار، تجاوز به ناموس نابالغان، تروریسم، نسل کشی و یا زیان بزرگ به محیط زیست حبس ابد مقرر گردیده است. تا به حال ده ها نفر با جرم کشتاری وحشیانه، باندیتیسم و اینچنین تروریسم و تلاش برای سرنگونی ساخت دولتداری به حبس یکعمری محکوم شدند. عایشه غفار و خواهر غفار میرزایف روزی 10 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت آرزوی ما در بیرون کار کردن غفار است، لیکن تا آن وقت در همان درون به یگان کار بند شود خوب است.
همه آدم که در یک جا باشه که کار کنه با خوبه، یا فایده دولت هم فایده همون آدمی که در همون درونه که با یک چیز مشغول میشود.
ماهی نویبر سال گذشته دادگاه حسین عبدالصمدف که در قتل 4 سیاه خارجی دست داشت حکم ابد داد. گلچهره شادمانوا مادر حسین برعکس عایشه غفارو میگوید به کار کردن و با دیگران نگهداری فرزندش رضا نیست. او گفت هنوز عقیده های پسرش دیگر نشده است. وکیل مدافع نظام الدین یعقوبوف هم میگوید جلب زندانی های یکعمری به کار و نگهداری آنها با محکوم شدگانی که در انتظار آزادی هستند کاری سخت و ناممکن است. وزارت عدلیه تاجیکستان سال 2017 گفته بود در زندان‌های تاجیکستان 80 محبوس نگهداری می‌شوند که حکم ابد گرفتند. حکومت تاجیکستان برای شیوه نگهداری محبوسان یکعمری از جانب سازمان‌های بین‌المللی بارها انتقاد شده است. از بس که تاجیکستان برای محبوسان یکعمری زندان مخصوص ندارد، آنها در حال حاضر در بازداشتگاه‌ها و یا در زندان‌های نظامش مخصوص نگهداری می‌شوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت از فعالیت موندن نشریه مستقل آزادگان به سبب مشکل مالی بود و جنبه سیاسی ندارد. بیانیه‌ای که سبب تنقید وزارت برای بی‌اعتنایی به آزادی سخن و گوناگون اندیشی در همین نشست شد. افتنامه آزادگان که در بین نشریه‌ها جایگاه خاص داشت و مسائل داغ جامعه را انعکاس می‌کرد، بعد از 12 سال فعالیت ماه ینوار امسال از چاپ ماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله‌ای را میکنم. دولت سفر سردار رئیست تابو نشر وزارت روزی 8 فوریه در حضور خبرنگاران در دوشنبه گفت نشریه برای نپرداختن حق چاپ از نشریات قرضدار بود و همین مشکل مالی باعث قطع فعالیتش شد. دولت سفر گفت با سبب نپرداختن 58 هزار سومونی نشریات انیسا 95 همکاری با آزادگان را قطع کرده است.
اما سلام است که وقتی خرج داری و امکانی من بعد همکاری و ادامه دادن فعالیت رو یعنی نشری همون هفته نومه رو ندارد. در صورت پرداخت مبلغ و هیچ کس من نکرده است شهادتنامه در حسابگیری در حکم فعالیت قرار دارد. از اون جنبه سیاسی اون
چون این اظهار نظری مقامات فرهنگ تاجیکستان در نشست سبب انتقاد نمایندگان وزارت شد. ژورنالیستان آنها را نکوهش کردند که به وضع مشکل مالی و قطع فعالیت نشریه و هفته نامه ها چشم می پوشد. خبر گران خواستند وزارت برای رسانه‌های خصوصی هم تکیه‌گاه باشد و نشریه‌ها را به خودی و بیگانه جدا نکند. سهرابی زیو خبرنگاری بخش فارسی بی بی سی در حضور وزیر فرهنگ گفت:
به عنوان یک خواننده من نظرم این است که این یکی از نشریه‌های بسیار قوی تاجیکستان بود و ما این نشریه را از دست دادیم. نشریه‌ای که در مثلا بسیار بحث‌هایی که میان همسایه‌های ما یا در مورد ارزش‌ها و دیدگاه‌های ملی بود همیشه از موقع ملی حرف می‌زد.
ظفر صوفی خبرنگار و مؤسس آزادگان حالا در خارج کشور است، سبب های از نشر ماندن هفته نامه را چند پیش در مصاحبه با رادیوی آزادی شرح داد. او گفت نه عامل های بازرگانی بلکه عمل های مقامات سبب از چاپ ماندن هفته نامه شد. ژورنالیستان تاجیک میگویند درست است که اکثر رسانه ها با سبب مشکل مالی و همین طور با مسئله کمبود خبرنگاران حرفه ای روبرو هستند و با آن حالی که دارند طلبات خواننده را قانع نمی کنند. اما به گفته عادل ناظر خبرنگاری هفته نامه تاجیکستان نوابسته از رقابت بازرگانی برای هر کشور منابع گوناگونی خبری مهمند و افزود
تفکر بازرگانی است دولت تفکری ملی خودش باید داشته باشد. دولت باید در فکر اندیشه ملی خودش باشد و ما میدونیم که در مسائل بسیار مهم و نازک نشریه های خصوصی ما البته جدا نمیکنیم خصوصی دولتی، نشریه های خصوصی از منفعت های ملی بیشتر مهم میکنند و تاثیر این نشریه ها به جامعه هم بیشتر است.
اما وزیر فرهنگ در پاسخ به این پیشنهاد و دعوت های خبرنگاران گفت در هیچ کشور دنیا دولت برای رسانه های خصوصی با مبلغ جدا نمیکند، ولی هنگام مراجعه رسمی به آنها در رابطه با فراهم کردن امتیازها برای نشریه‌های مستقل کمک خواهند کرد. اکثر خبرنگاران رسانه‌های مستقل میگویند مشکل شدن دسترسی به معلومات به خصوص اطلاع رسمی باعث به پایین رفتن صفت مطالب نشریه‌ها و کم گشتن تعداد نشر روزنامه و هفته نامه‌ها شده است. در 3 سال اخیر 5 رسانه خصوصی در تاجیکستان با دلایل مختلف از جمله مالی و سیاسی بسته شدند. نوریدین قرشیبویف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان روز 8 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر حکومت تاجیکستان در برابر رسانه‌های دولتی خواهش نگاه داشتن سرچشمه‌های اطلاعاتی الटरनेटیوی را داشته باشد، این برنامه را میتواند مطرح کند و راه‌های گوناگون کمک وجود دارد و از آن استفاده برد.
البته وزارت فرهنگ همچون مقام وکالت‌دار دولتی میتواند در نزد حکومت مسئله گذارد که برای دستگیری مالی کردن نشریه‌ها از جمله نشریه‌های خصوصی دیگر نشریه‌ها را نظر از شکل مالکیتشان این اقدام را میتوانند پیش گیرند.
از نشر بازماندن نشریه‌های خصوصی در تاجیکستان در حالی است که خلاصه یک تحقیق پژوهشگران انعکاس جنگ و صلح بریتانیا در سال 2018 نشان داده است رسانه‌ها در 4 کشور آسیا مرکزی از جمله تاجیکستان مقامی رمزی حکومت چهارم را از دست می‌دهند. عین زمان در تاجیکستان بیش از 370 نشریه دولتی و خصوصی و 11 خبرگزاری کار می‌کند، اما بسیاری از آنها از انتقاد آشکاری کمبودی‌های جامعه استحاله می‌کنند و به ترغیب دستاوردهای حکومت مشغولند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم در شهر پاریس فرانسه ناکام شدند. تیم استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در مرحله اولی مقدماتی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا 12 فوریه با برنده جام ازبکستان باشگاه اگیمکی آلملیق رقابت میکند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ که روزهای 9 و 10 فوریه در شهر پاریس فرانسه دایر گردید به ناکامی روبرو شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 4 ورزشکار داخل بود که در سبقه مردان شرکت ورزیدند. دو نفری آنها بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو قوازمایی کردند. بهروز در دوری اول برقیبش از اردن غالب آمد، ولی در دوری دوم از گیورگیوس ازویدیس یونانی مغلوب گشت. سامان نیز در دوری اول پیروزی به دست آورد. او بر ورزشکاری هلندی غالب آمد، ولی در دوری بعدی از سویچی هاشیموتوی ژاپنی شکست خورد. زیمنان هاشیموتو که در قوازمایی نهایی بر چوک باترد سنت اوچیر از مغولستان غلبه کرد، مقام اول را کسب نمود. پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه استوپریان که در وزن زیر 90 کیلو بر اساس قرعه کشی به رقابت از دور دوم شروع کرد، قوازمایی را به حسین خالمیرزایوی روسیگی باخت. در این وزن دونگ هانگواک از کره جنوبی پیروز شد. نماینده دیگری تاجیکستان سید جلال سعیدوف در وزن زیر 100 کیلو در دوری اول از بنجامین فلیچر از ایرلندیا شکست خورد. در این وزن ورلام لیپرتلیانی گرجی در جایگاه اول قرار گرفت. به این ترتیب کاری هر چهار گوشتگیری تاجیک در این مسابقات پرنفوذ بین المللی برار نگرفت و آنها از شهر پاریس بی مدال برمیگردند. محمد شریف سلیمانوف مربی ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی علت ناکامی پهلوانان تاجیک را در گرند سلم جدایی پاریس چنین شرح داد:
در یک سال کم از 6-7 مرتبه مشقهای دسته جمعی باید برگزار گردد و دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در همه وزنها باید 2 نفر 3 نفری اقلا در یک تالار متمرکزانیده شده با یک سرمربی با چند مربی دیگر باید در اونجا تمرین گذرانند و با تمام مسابقه ها تئوری جدی بینند. ولی در طول چند سال ها من دیده استودم که دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید با جدا پراکنده هستند، یک قسمش در یک تالار و یک قسمش در دیگر تالار، ولی جمع یک جای تمرین نمی کردن.
در گرند سلم جدایی پاریس 570 ورزشکار از 97 کشوری 5 قطعه دنیا شرکت داشت. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 5 مدال طلا، 3 نقره و 7 برنجی مقام اول را صاحب گشت. خبر دیگر: تیم استقلال دوشنبه در مرحله اول مقدماتی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 12 فوریه با برنده جام ازبکستان باشگاه اگیمکا رقابت میکند. این بازی در شهر آلملیق ازبکستان روز سه‌شنبه ساعت 16 شروع میشود. فوتبال بازانی دسته استقلال برای اولین بار در این مسابقات پرنفوذ قطعوی شرکت می‌ورزند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان در بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کارونه کار میکردیم. کشوده شوی یگان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشنند. کشوده شای ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بنا دو نفر و دو نفر نصف روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز. تو امروز حالتای هست اکی رجب، اکی رجب درست؟
مورجب.
اکی مورجب تو امروز دوره های هست اکی مورجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر ششتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور برای چوب کردنی هستم زید نیسته مو میگیم نه یکان یکان جو نداره پرابلم نیست. بعدا پگوهش گو میبیاند چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردونده ایستودم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کارونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقوات میکند، کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی که سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلی دچار شد، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت به وقوع آید، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعده مظلومی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در پروگرام میگم. مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است. در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم، قرض را به نفران دادن که باید دادن نمیشود، یا که با سبب های گوناگون میدونیم. مثال در
گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چنین شد؟
یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است. بگذار سه تا باشد این. برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میدهیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان مو بسای بانکی نفرون راه میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگزاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه میشود چند رسانه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما از همین مشکل دار باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتند. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها بسته با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارت موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیز مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبادل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده. خب
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزا می شد در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ به غیر از شما گفتید انتخاب کادر، یعنی چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دهیم یا گیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاه هایی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خود شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سراغه چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود. لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمون، انتخاب همون کادرها. چیزی اول که گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم، این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن
به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گویم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بینم،
چون قبلا پلت حساب هم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزه شکر میکنن این بلند بودن فایز های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر موردی نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم بر فایز یکی در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایزهای بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کند. همین طور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنعی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پاس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پرلافکم گفته یک چیزی با جایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند برای ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش